ازم به این بیتش دقیقا یادم، گل همیشه بهار محمدی وا شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیا که باغ گل خلقت خدا گل کرد، بیا که باغ گل خلقت خدا گل کرد، گل همیشه بهار محمدی وا شد. تا جایی که حضور ذهن دارم و برام به یادگار مونده، اینجا رو آقا همینجوری تاییدی سر رو تکون دادند و نگاه کردند و رفتم توی ابیات دیگری، فاطمه یعنی فلان، فاطمه یعنی فلان. خب اون سالا توصیه هم شده بود که از رفتن به سمت روزه خودداری بشه، روز شادی هست، روز ولادت هست. سالهای قبلش خیلی فضای روزه حاکم شده بود و گفته بودن که حواستون باش. من از بس که تو اون فضا هنوز از ذهنم بیرون نمیرفت، گفتم آقا جان نمیخوام روزه بخونم و خب قرارم نیست و گفتن به سمت سوی روزه، من جور شکردم حرف زدن. اما من صحنه رو دیدم که میخوام بگم و با دیدن این صحنه هر جا من رفتم و دل من رفته بگم، چون مربوط به صاحب همین امروزه. با عذرخواهی گفتم که حالا من اینجا نشسته بودم و دیدم که آقا دستشون اینجوری گندست. اینو من گفتم سید از قبلم تو همون ابیات ولادتی و عرض ادبی و مدحی مردم حالی داشتند، گریه میکردن، تشویق میکردن. تا اینو گفتم رفت. خب اونا همه بچه های این فضا هستن دیگه، سر همین صبح گرفتن که من چی میگم، چور کردن بگریه کردن و دو بیت خوندم که آن شب مرا از فرط غم دیوانه کردی، وقتی که موی زینبم را شانه کردی. که خلاصه دیدم که کمک از دست دیگر میگرفتی تمام شد. همینجوری جمعیت دیگه گریه هاشون پر شده بود و با صدا گریه میکردن که من اومدم رفتم خدمتشون، رسیدم و برگشتم. طیب الله گفتند و گذشت. این اون روز برای اولین بار بود که من خدمت این بزرگوار رسیدم. یه چیزی که حالا اون سن و سال من، چون من معادلشو و یه جورایی تجربهشو در سنین پایین تر حدود 10-12 سالگی 13 سالگی داشتم، اونم مربوط به حضرت امام بود. جنس یکیه، یعنی سید من در اون سن امام که نشسته بودن، من تا همین جلو بودم، تو خونه قم بود. ما توفیق پیدا کردیم با پدرم خدا حفظشون کنه و یه جمعی از همشهری‌ها و مردم خدمتشون رسیدیم و توفیقی شد تو همون اتاق کوچیکه که پتوی چهارخونه بود. امام اونجا نشسته بودن دو بلا تراشون، همین فاصله که الان از این نزدیکتر خدمتشون بودم، نگاه میکردم گریم میگرفت و خیلی نمیتونستم دقیق شم. مثلا
نه قرار بود محضر امام شما مدهی کنید؟
نه اون سال نه، کوچولو بودم که 12 سالم بود، مثلا بحث برنامه نبود، فقط دیدار بود، آقا سخنرانی کردن، حرف زدن با ما و ولی همین روبروی ایشون بودند و نگاه کردند. این نگاه هنوز یادم هست که نمیتونستم خیره شم، هم دوست داشتم تا میتونم نگاه کنم، هم گریه یه وقتایی پرده اش جلو چشمم رو میگرفت، مطمئن رو پاک میکردم و نگاه میکردم. خب این برمیگرده به اون وره قصه.
آج آقا انگار خورشی آدم هم دوست داره نگاش کنه، هم نمیتونه
همینجور
گل بزنه به،
هم میخوای فیض ببری، هم واقعا زل زدنی نیست. این اوجش قلش حضراتن اجداد این دو بزرگوار که یه جایی مثلا در بحث حالا مخصوصا وقتی که از کالبد میان بیرون اون قصه فرق میکنه. مثلا در غسل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه یه بنده خدایی که اومد کمک کنه، حضرت چشماشو بستند، گفت چرا اینجوری میکنه آقا، برای خودت، این نمیتونی، این فقط حجت خدا. و این اوجه این خط رو که شما بیای پایین، بزرگوارانی مثل این دو بزرگوار که در فضاهای معنوی و الهی صاحب سیر و سلوکند و جایگاه حالا سیادتی باز به طور خاص، اینا دیگه واقعا اینجوریه. میخوای حظ ببری، میخوای نگاهت همینجوری باشه، اما اون جذبه، اون فضا، اون نور، اون خودش فی نفسه اجازه نمیده تو دقیق شی، خیره شی مثل سایرینی که داری. نه، یه جورایی حیا رو حاکم میکنه بر تو که سرتو بندازی پایین. به تعبیر روایات این قضه بسره دیگه، این تو اون این فضایی نیست، این باز دیگه اوجش، دیگه اون مرتبه بالاش روزیه که ما محضر بیبی انشالله قرار مشرف بشیم، مادر شما سادات که قدم به عرصه محشر میگذارن، این ندا بلند میشه، غضو ابصار کن، چشاتون رو جمع جور کنید. به تعبیر من این نه اینکه ببند، نه این یعنی جمعش کن. اینا اوجن و در همین راستا از همین نسب، از همین فضای نورانی شما میرسی به این بزرگان. این چنینی همونه واقعا، میخوای حظ ببری علی حال. و اون روز اینجوری شد، من نگاه میکردم، کیف میکردم باز دو مرتبه، و اینو میخواستم عرض کنم که آره، من این تجربه رو قبلا، حالا در موارد دیگر هم ممکن بود فضایی که بزرگی رو خدمت شما رسیم. همون سال من یادم شب ما توفیق داشتیم خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، مرحوم مرعشی نجفی رحمت الله علیه، اینها هم از این قاعده مستثنا نیستن، اینها هم همون فضا رو آره تجربه کردیم. آره، و این اون روز دیگه ما اومدیم بیرون، خب خیلی از دوستان هر کی یه چیزی میگو چی بود، از کجا، چی شد، پا گفتم الله این هیچ فکری پشتش نبود، این همون روزی من بود در همون فضای مجلس این اتفاق افتاد و ذهن من اینجوری شد و منم همونو تعریف کردم. روز خوبی بود و یادمه که بعدها با این من خیلی همینجوری مرور میکردم. و جالب اینجاست که شما وقتی از اون مجلس و از اون دیدار میای بیرون، دیدی یه وقتی مثلا میگی من آقا سید رو ببینمش، میگم آقای بشیری مثلا این میای بیرون میبینی پنج تاشو اصلا نگفتی، نشده که بگی یا حالا هر دلیل دیگه. و این دیدارها نوعا من شاید بسیار بسیار تفاوتی که توفیق پیدا کردم، خیلی چیزا تو ذهنم بود، سوال داشتم، مطلب داشتم، حرف داشتم،
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم،
چه بگویم بابا
که غم از دل برود.
اصلا اون نگاه کردن اون دست اون جا برای دیگه حرف زدن تو نیست.
فاش آقا شما مکرر محضر حضرت آقا خوندید، تا آخرین بارهایی هم که میخوندید همین حس و حال حاکم بود؟
میدونید سید، این فضا من اگه بگم هر سال مثل همون سال قبل بوده خیلی اغراق نکردم، حالا ممکنه یه ذره بالانس شده باشه به قولی، ولی نه حاکم بود. این معنا که شما همون دفعه اول وارد اون حسینی یا اون فضایی که آجان بودند دقیقا همون بود. میدونید مواردی در آقا بود جمع شده بود که از این بزرگوار یه چهره ای ساخته بود، یک شخصیتی که واقعا ممتاز بود. بحث های معنوی و نورانیت که الان عرض میکردم، اینها که حالا در اوج به جای خود، خب شما در هر حوزه ای، حالا همین کاری که ما حالا حوزه های دیگرم اصحاب خودش باید صحبت کنن، شعر، آشنایی به مثلا دستگاه ها، ردیف های آوازی، گوشه های موسیقی و غیره، الان ادبیات، اونم در هر دو حوزه ادب فارسی یا به تعبیری پارسی و عربی، یعنی امهات ادبیات عرب و امهات ادبیات فارسی، اینا رو در هر حوزه ای که شما این بزرگوار اوجه خوندن رو، منبر رو، خطابه رو، وعظ رو، ادبیات رو، تاریخ رو، شعر رو، صاحب نظر، خود این بزرگوار صاحب سبق. خب این همه اینا باعث میشه که توی ذره دست و پات جمع بشه دیگه، مگر این که اصلا حواست به اینجور چیزا نباشه. اونم بسیگه به درک تو داره، درک انفرادی و شخصی داره، وگرنه همه اینا یه فضایی رو حاکم میکنه که شما واقعا به قول ما مشهدی ها دست بابرا باید را بری. و اون حسه همیشه بود. آره، این که ابتدا مخزن ابتدا به ساکن برای شروع هر جایی و با ورود این بزرگوار، خب اتفاقات مختلف سالیانه هم اینا همه بود. حوزه آینی یکی بود، حضرت زهرا سلام الله علیها، محور حضرت زهرا سلام الله علیها. اما خب به لحاظ ملی ما مواردی رو داشتیم که هر سال باید بهش میپرداختیم دیگه. خب برای همه اینا شما بخوای اینا رو مجموعه رو بسیج کنی تو ذهن، چک بدی، یا برای اینا مطلبی آماده بکنی، یا مثلا شعری بخوای بخونی، بعدم پیش یه همچین بزرگواری، حالا بزرگترهای قشر من و نوکری، خب اینا به جای خود، خب خود اینا جایگاهی دارن، اما رأس این هرم اون بزرگوار و قله این سلسله جبال، اونم بلندترینش این بزرگواره، که شما وقتی میخوای روبروی او حرف بزنی اصلا حتی المقدور باید تو گوش باشی. ولی خب اینجا قرار برنامه اجرا بکنی و طبیعیه که اون حسه آره همیشه.
شاید خیلی شما از زیان بزرگواران حاج آقا رو توی مقام مدداهی و ستایشگری دیدید و میشناسید، اما شاید بعضی ندونن که حاج آقا هزار ماشاءالله توی شعر سرایی حتی به داه سرایی ید طولایی دارن و هزار ماشاءالله بهش
میکنم.
یه بخشی از توفیق حاج آقا هم، یه بخش حالا تازه کوچکی از توفیق کثیر حاج آقا توی بداه گویی ها و طنز سرایی هاست. شنیدم جناب علی خاطره با حضرت آقا هم دارید در باب طنز و هزل و هجو دشمن.
بله بله، حالا من یه روزی که پیش آقا به لهجه مشهدی خوندم، این سالی بود که اتفاقا آقا همجوره نگاه میکردند و میخندیدند دقیقا با همین، فکر میکنم همین عبا، همین قبا، همین همین شکل، همین اونجایی که دقیق یادم، آره همین. و گفتم که آره قراره بریم مشهد و میخواستم خواننده مشهدی رو دعوت کنم، دو بیت به زبان مشهدی تقدیم کردم که ما عاشق و سرزنده و سرمست ماقا. آقا نگاه میکردم، آقا همینجوری میخندیدند و نگاه میکرد، ما دل به ولای جدتان بسته ماقا. حالا الان مردم بهبه میکردن مثلا، و آقا هم که خب دیگه حالا اون فضا، فضای بحث مدافعان حرم و سوریه و شهدا و اون فضا، ما دل به ولای جدتان بسته ماقا، ایران و عراق و یمن و سوریه، هر جا که شما امر کنن هست ماقا. خب هم مردم خندیدن، هم چون لهجه دار بود، هم مثلا یه عرض ادبی کردم و اونا با اقبال روبرو شد و تشویق کردن، خدا آقا هم همجوری خندیدن و سر تکون دادن و اینا خوب بود. اما جالب تر از اینا رو گفتم لهجه مشهدی، روزی خدمتشون رسیده بودم توی روزه های حدودا خصوصی آقا، داشتن هر قربونش برم هر شهادتی رو از حضرات سلام الله علیهم آروزه داشتن دیگه، اون تا این روزه ها عموم نبود، جماعتی می اومدن، خود دوستان دفتر آقا و بیت آقا نبودن، روی روزه نمکی قشنگی بود. یه روز من اونجا آره فکر میکنم که ایام شهادت امام سجاد سلام الله علیه بود، تشفا بردند و بعد منبرم من شروع کردم به خوندن و تموم شد، نشستم چایی آوردند و آقام اونجا نشسته بودند و من با یه فاصله دو متری حدودن، خب آقا حواسش به همه بود، یعنی واقعا اینا رو شما که الان نگاه میکنی که این زوایای شخصیتی که از این بزرگوار ما سراغ داریم فوق‌العاده و یه جورایی منحصر به فرده، معادلش رو بازم عرض میکنم همون جوری که عرض کردم قبلا، اوجش رو در اجداد این بزرگوار میبینی. خب این پرورش یافته همین مکتب دیگه همه با این نگاه، حتی اگر شده به گفت چه میشود نگار من خلاصه به سوی من تفقدی به جنبش سری کند، همین که آقا نگاه میکرد و انگار تک تک این خب برای مثل منی که فوق‌العاده بود از نگاه آقا همه رو رصد میکردن، همه رو دوباره برگشتن این و رو من رو مخاطب کردن چطوری آقای وازه، گفتم آقا دست پس شما الحمدلله. بعد از شعر سوال کردم شعر کاری کی بود، اون اولی چی بود، این چی بود، من توضیح دادم کارهایی که تقدیم کرده بودم، تمام شعر اولی مال خودم بود، اون غزل مرثیه مربوط به آجای انسانی خدا حفظشون کنه از ایشون بود، همجور توضیح دادم طیب الله انفاسکم، بعد نکاتی رو همجوری صحبت کردم، دوباره یه مجالی شد و با این ور باز دو مرتبه. حالا اینم جالبه که بگم سردار جباری، آقای جباری این بغل من نشسته بودن و به من گفتن که آقای وازی چی گرفتی از آقا، اخیراً چیزی گرفت، گفتم آقا که قربونش برم که دیگه انگشته رو گرفتم، یه پیرهن به من دادن، حالا اون قصه پیرهن هم شنیدنیه، همینجور داشتیم صحبت میکردیم آقا شنیدن، حالا علارغم این که داشتن نمیدونم چای میل میکردن و حواسشون اونور بود، بعد من گفتم که دیگه نمیدونم، ما تو دو نفری همجوری داشتیم با هم صحبت میکردیم، اتفاقا اینجوری برگشتن به من نگاه کردن، دقیقا این دیالوگ یادمه که چی میخوای آقا جان، هر چی میخوای بهت بدم،
الله
چی میخوای آقا جان، هر چی میخوای بگم بهت بدم، من قربونتون برم آقا جان، خیلی ممنون متشکرم، نه واقعا چی هموندم دیگه، حالا معلومه چیکار بکنم، اصلا به یه همچی چیزی ما در فکر ما نبود که مثلا با آقا بگیم چنین چنان، یه دفعه گفتم آقا یه انگشتر برای خانومم بده باش. تمام، بعد که بلند شدن که دیگه تشبه برن جلسه تمام شد و با اون جماعتی که اونجا بودن یه دستی اشاره کردند و خداحافظ زدن سرشونه، من گفتن بیا، گفتن باش آقا چشم، پشت سرشون را افتادم و رفتیم تو اون اتاق بعدی که دیالو میخواستن برن اون وقت تو اندرونی، گفتن خب دیگه چه خبر، گفتم آقا شما در دیدارهای با شوهرها از نکاتی که فرمودید که من اخیرا دیدم بحث حجب بود که فرمودید از گردونه شعر به نوعی خارج نشه اما با ملاحظات خودش، و الان زمینه برای این قصه روبروی این دشمن و دشمنی ها میشه خیلی کارای کرد و اینا رو فرمودیم، تا خب خب گفتم من با عزتون یه حجب دارم، کیو؟ گفتم همین ملعون ترامپ رو، دوره اولش بود، اون موقع مثل همین الان خیلی حرف مفت میزد دیگه، حالا به تعبیر ما مشهدی ها خیلی زر میزد، گفتم آقا من اینو به لهجه مشهدی گفتم، بخون بخون، گفتم که آره، گفتم که چقدر گنده ی موزرد گند زر میزنی، آقا خندش گرفت حسابی، آقا خنده های دلی، آه آه خنده، خب 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 هم چقدر گنده یه مور زرد گند زر مزنی، خدا وکیلی داری یک روند، تا گفتم یک روند زر، آقا هم همراهی کردن زر مزنی، باز دوباره خندیدم، خب بقیهش گفتم آقا من بابا الان دلم نمیاد شما رو ایستاده و بعضی ابیاتش هم حضور ذهن ندارم، باید یه وقت دیگری خدمتتون برسم، و این زیر قباشون یه انگشتر گفتن خب این برای حاج خانومت بوده به ایشون، و این که الان دستمه از دستشون در آوردن.
عجب.
آره این تو همون اینو با این دست مجروح اینجوری دقیقا یادمه، این تصویر تو ذهنم هست که اینجوری کشیدن بیرون این انگشت رو، گفتن که اینو خودت دستت کن. گفتم چشم آقایم، از همون تاریخ هنوز تو دستم هست. آره فضای و این بزرگوار میگم آقای آسید عزیزم، شما دیگه حتما با بزرگوارانی که صحبت کردید که خب این صحبت ها و خاطره ها و اینها چی که مسلم هست و قابل تأمل و توجه بیشتر هست، این همین فضاهای شخصیتی این بزرگوار، این روح و روحیه بالا و والا و یک حواسی به همه چیز. این میگن ضرب المثل داره، میگن فلانی هیچ چیز غذا نمیشه، واقعا غذایی نبود در. و این برگرفته از حالا بحث معنوی که در اوجه، و اینو حتما دیگه دیدید، برای من خیلی درس بود. حالا من که محلی ندارم، ولی به اندازه خودم گفتم که جای صحبت میکردم، گفتم آقا رو یه فیلم هست که در اون دیدار مربوط به نمازی که امام میخونه در ماه مبارک رمضان تو حیات خونه، بعد میرم سر سفره و آقا همجوری آره ایستادن، همه میاد آقای رفسنجانی و دیگران و خیلی ها هستن، همه مسئولین و بزرگان کشوری هم هستن در اون وقت، آقا همجوری نگاه میکنن که آقا ملحق میشن،
منتظرن، صبر میکنن که
حالا اینو ما دیدیم، ولی نشنیده بودم که بزرگوار خادم امام میگفت که من دیدم امام سرپاست و سراغ آقای خامنه‌ای رو میگیره، گفت آقای خامنه‌ای کجا؟ بعد میان آب شینید، نه بذارید بیاد. از اطراف همه هی گفتن آقا بفرمید امام، بفرمید میان، نه بگید نه وایس تو بیا. میگه من رفتم دیدم که آقا اون بر مشغول نافله هاشه، اومدم به امام گفتم که آقا داره نافله میخونه، بفرمید. باز آقا وایس رو سب کنید. 7 دقیقه
عجب،
7 دقیقه الی 8 دقیقه، حالا تعدید از منه، ولی یه دقایق اینجوری رو امام سر پا ایستاد که آقای خامنه ای بیاد ملحق شه. بعد همم خب امام نمیشینه، نمیشینن که دیگه
جام استاد، ما این فیلمو چون لحظات کوتاهش رو دیدیم احساس میکردیم همون چند ثانیه.
نه امام 7 دقیقه الی 8 دقیقه سر پا ایستاده و این بزرگوار میگفت که دیدم نمیشینه امام، گفتم آن نافله میخونن، گفتن باشه. دویدم رفتم، وقتی رسیدم که نافله بعدی رو آقا شروع کرد الله اکبر، کنار گوشیشون واسدم، گفتم که آج آقا امام منتظر شماست نمیشیند. این نماز رو سریع آقا سلام دادن، بلند شدن اومدن که دیگه ما این ورود رو میبینیم تو فیلم، میان و سلام علیکی و بعد میشینن. خب نکته که میخواستم عرض کنم اینه که اولا این ایستادن و این دقایق امام برای من حامل پیام دیگه، امام رو در وایسی با کسی نداره، امام همون امامیه که دیگران میان براش مثلا چنین میگه، میگه آقا من مشغول مشکلات خودم رو دارم دیگه این حرفا رو نزن، اون یکی دیگه میاد میگه آقا این حرفا برخورد میکنه، میتونست بشینه هیچ مشکلی هم نداشتن، بعد که آقا بیاد بعد بلند شن. چرا هرچی طول میکشه و در این دقایق اینجوری برای همه اون جماعت و امروز برای ما و همون وقتها این تولید محتوا میکنه، به قول شما این پیام داره دیگه، منتظر این شخصیت، این قابل این هست و این ارزش رو داره که من امام 7 دقیقه بیستم که او بیاد ملحق بشه، کنار خودم جا بدم بشینم. حالا از اون ور این آقا
ما
معمولا تو اگه جمعی باشیم که یه بزرگی اونجا باشه، از هر کاری میخوایم بالاخره اونو فاکتور بگیریم بزنیم، که مثلا اگر بخوایم دوروبر او بشینیم، کنار او بشینیم، مثلا خب خیلی بهتر. اگه نماز ظهرمو خونده باشم، مثلا اونشون قبلا خوندن، میام عصر رو بعدن خودم میخونم، حالا برم مثل خودم رو عرض میکنم. ولی آقای ما امام رو به شدت دوست داره، من به تعبیر خودش ما عاشق امام بودیم. وقتی تو بیمارستان بودن تو اون قصه انفجار، میگه من یکی از مشکلاتم دلتنگیه برای امام بود.
بله.
که دوست داشتم زودتر مرخص شم و برم امام رو ببینم. خب این با این علقه، با این عشق، اما یه عشق والاتر و بالاتری هست که اون باعث میشه شما همه این محبت رو با این وضعیت، اون کاری که برای اون لازمه انجام بدی طبق روال.
بله.
خب نماز رو خوندین و سلام دادین، حالا امشب دیگه امام هست رو بریم اونجا بشینیم دیگه، نه، از جمعیت فاصله میگیره، میره اونور مشغول نافله های عشق اعظمش میشه.
الله اکبر.
اینا
ماشاءالله.
درست آقا؟
بله.
اینا قابلتم که این 7 دقیقه از این ور اون امام منتظر ایشونه. خب امامم دیگه بالاخره با دید امام، با نگاه امام، با مخاطب شناسی امام، از اون ورم اون بزرگوار با همه عظمتش و باز با از این ور عشقش نسبت به این بزرگوار و این ویژگی بحث مهمانی و اینا، میره یه گوشه یه کار هر شبش رو با اون بالای اون انجام بده.
مرحبا، ممنونم. در یک که زمانمون دیگه تمامه، من میخوام تقاضا کنم از استادم آجا، آجا ما باید محضر شما باشیم. هنوز میدونم که ناگفتهای زیادی هست، پایان بندی جلو استاد زشته، بی‌ادبیه، پس من پایان بندی رو تقدیم میکنم خود استاد. اگر با اون لحن و نوای آسمانیشون صلاح بدونن چند بیتی ما رو مهمان کنن یا به هر شکلی که صلاح دونستن، من از محضر شما با عرض ادب خداحافظی میکنم. پایان بندی این قسمت برنامه پدر امت، سرور ما حاجی واعظ.
خواهش میکنم. چیزی که الان به ذهنم رسید و انشالله به تعبیر خودمون میگم حواله است، قول هیئتی ها از نایه آجانم حضرت رضا سلام الله علیه، این ربایی رو تقدیم میکنم امام شهیدمون و امام راحلمون که ذکر خیرشون بود و هست، و سایر شهدای عزیزی که در این شب و روزها تا الان به شهادت رسیدن، ویژه دخترکان ناز و پسر کوچولوهایی که بدجوری داغشون ما رو آزار داد و آزار میده، تقدیم میکنم یک ربایی رو که به درد این شرایطم به نظرم میخوره. حالا یعنی بخونم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنام رضا زمان گرفتار شدید، بر دامن ما دست توسل بزنید، از آقا جانم گره گشایی طلب میکنم و وساطت ایشون رو در بارگاه حضرت سبحان